بسم الله الرحمن الرحیم. پس شد که بعد از بررسی لغوی و مفهوم شناسی غنا به ادله غنا پرداخته شد و پس از اون وارد تنبیهات و فروع مربوط به بحث غنا شدیم که یکی از تنبیهاتش مربوط به اون شش استثناء بود که بررسی شد و تنبیهات دیگری هم هست که از دیروز شروع کردیم. نمیدونم حالا چند تا شد دیروز. حالا حدود 20 تا، تقریبا حدود 20 فرع و تنبیه و نکته در ذیل بحث غنا وجود داره و تا به حال 3 تا بیان شده، احتمالاً شدم 4 تا شد باشه. حالا در هر حال و تنظیمایی که من می نویسم با اون چه که می گویم یه مقدار چون تفاوت داره دیگه باید خودتون تنظیمش رو دیگه انجام بدید. حالا فرض می گیریم 3 تا از فروع تنبیهات رو ذکر کردیم. فرع 4 که شاید به لحاظ تنظیمی بهتر باشه که قبل از اون فرع 3 بیاد، ولی خیلی فرق نمی کنه، اینه که ترجیع، بنابر اون چه که ما گفتیم، ترجیع یکی از 2 مفهوم یا 3 مفهوم مقوم از شود که مفهوم غناست. صوت مرجع مطرب یا حالا بنابر نظر دیگه صوت مرجع مناسب للمجالس لحن. در هر حال ترجیع از مفاهیم مقوم غناست، این دیش تردیدی درش نیست. اگر عرض شود که صدایی حتی مناسب مجالس لحن باشه یا طرب انگیزم باشه ولی درش ترجیع نباشه، مفهوم غنا اون را نمیگیره. تو مفهوم غنا ترجیع وجود داره و عرض شود که ترجیع هم برخلاف حالا اون مفهوم اطراب و اینها که مقدار ممکنه نسبی باشه، یک مفهوم نسبی نیست. ترجیع یعنی اون که صدا از حالت گفتگوی طبیعی و عرض شود که وضع عادی بیاد بیرون و نوعی عرض شود که تارهای صوتی بازی بکنه با این صدا و عرض شود که نوعی رفت و برگشت و عرض شود که تموج در صدا ایجاد بشه. این مفهوم دیگه مفهوم نسبی نیست، این روشنه. نسبت این با مفهوم حسن چیست؟ اینجا 2 نظریه وجود داره. یک نظر این است که این صوت مرجع، هر شبت صوت مرجع نوعی صوت حسنه، متأ صوت حسن تقسیم میشه به صوتی که حسن، صوت حسنی که دیگه در او ترجیع نیست، و یک نوع هم صوت حسنی که در او ترجیع است. این یک نظره که بعضی اینجور فرمودن، ولی در تعریف غنا هم قبل از اینکه مرجع بگن حسنم را میارن و حسن را از مفاهیم مقوم میدونن. مثلا مرحوم آقا رضای اصفهانی که حضرت امام هم در همین کتاب خودشون از اون نقل میکنه و از ایشون هم متأثرن در مفهوم غنا و رساله جدایی هم دارن، مرحوم آرزای اصفهانی که جز معاصرین هم بوده و رساله شون هم در همون مجموعه رساله ها و کتب غنا چاپ شده. دیشب هم من اون رساله رو کلن یک نگاهی کردم. مثلا ایشون از همین دسته کسانی است که میگه حسنم در مفهوم غنا مأخوذه و در واقع ترجیع که میگیم حسنم در اون ملحوظه. این یک نظره. یک نظرم اینه که نه، حسن در مفهوم مأخوذ نیست، ممکنه ترجیعی وجود داشته باشه که در اون حسنی نباشه. اشاعت که این حالا ببینیم که اینجوری هست یا نیست. حالا در مفهوم بیزار بشنه بی نداره، میخوام ببینیم ثمره این 2 نظر، یعنی این که بگیم در مفهوم حسن مأخوذه یا مأخوذ نیست، ثمره این در این صورت ظاهر میشه که اگر فرض بگیریم یک صوت مرجعی باشه که عرض شود که حالت طرب هم ایجاد بکنه. اصلا زیبا نیست ولی اون حالت ترقص رو ایجاد میکنه. اگر چنین چیزی مفروض بشه اون وقت این دوتا نظر ثمره داره، ثمره داره، برای اینکه ممکنه که یک صوتی حالت مرجع داره، اطراب هم داره ولی حسن نداره. زیباش از آن زیبا شناختی صوت حسن به حساب نمیاد ولی در او ترجیعه و اطراب فعلی و شعنی بنابر اونچه که بعد خواهیم گفت در او هست. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه اون وقت این دوتا نظر ثمره داره، برای اینکه اون که اونی که میگه حسن دخیل در مفهوم هست، خب این صوت علی رغم اینکه مرجع و مطربه ولی حسن نیست. ولی اونی که میگوید نه حسن دخیل نیست، اون وقت این صوت هم مشمول مفهوم غنا میشود. حالا فرض بگیریم اینجور باشه که شاید هم باشه، حالا این نمیدونم مثلا تو کلمات اونها خیلی واضح نیست، ولی ممکنه حقیقت مسئله اینه که ممکنه که یک صدایی که عرض شود که حسن هم برش صدق نکنه بیاد حالت ترجیع داشته باشه. این که هست، یعنی ترجیع که مسابقه با حسن نیست. ممکنه صدا رفت و آمد داشته باشه و حالت تنین و تموج اونا درش باشه ولی خیلی هم زیبا نباشه، عرض شود که و حسن نباشه. حالا اگر اطراب هم در او فرض بشه اون وقت این جدا میشوند، مرجع و مطرب از حسن جدا میشه و ثمره پیدا میکنه که بگیم مفهوم حسن هم در اینجا دخالت داره یا نداره. حالا هر چی باشه، حالا هر چی باشه، یعنی اون حالت خاص ایجاد میکنه. ممکنه که آواز خوانی باشه که زیبا به حساب نمیاد ولی یک نوع حالت غیر عادی در شخص ایجاد میکنه. ممکنه باشه، این به نظر میاد امکانش هست.
خوشایند نیست،
لازم نیست که خوشایند باشه، یک حالت نه چرا، حتی خوشی هم ایجاد میکنه. یعنی از یک چیز نکره ای او یعنی حالت، حالا نکرم لازم نیست، حالا عدم حسن چیز حسن نیست از در عرفی، ولی در این حال یک نوع از خود بی خودی ایجاد میکنه در طرف. ممکنه باشه. بله، حالا اگر چنین چیزی باشه که منم بله فکر میکنم اینجور چیزی متصور باشه. حالا اگر چنین چیزی متصور باشه، بله چرا احتمالاً ایجاد بکنه. نه حالا نه حسن حسن که میگیم مأخوذ در این نیست، لازم نیست که نکره باشه. ممکنه نه صوت منکر و نکرم صدق نمیکنه ولی حسن هم نیست، اما در این حال یه حالت مثلا ترقصی یا نمیدونم تحرک اونجوری و اونا رو ایجاد میکنه. اگر چنین چیزی باشه اون وقت این ظهور داره. حالا فرض دیگه که ظاهرا فرضم داشته باشه، بله ظاهرا با وجود باشه که یعنی حسن نمیگن بهش، بله بله. حالا اگر چنین چیزی باشه که شاید باشه، حالا ببینیم مبنای قصه چیه در بحث. حالا از نگاه مفهوم شناسی به نظر میاد که ما اگر مبنا را کلمات لغویین قرار بدیم و احیانا حالا فقهایی هم که به نحوی اونها همون مفهوم عرفی و اینها را دارن چی میکنن، حسن مفهوم مقومه چی نباید باشه و در هیچ یک از این کتب لغت هم اسمی از حسن برده نشده و مرجع هم که درش مفهوم حسنی وجود نداره. اطراب هم فرض داریم میگیریم که نه مسابق و ملازم با حسن نیست. بنابراین اگر اطراب را ما ملازم با حسن نبینیم، توجه کردید هیچ اسمی و نام و نشانی در کلمات لغویین و حتی فقها اونایی که حالا وارد این مفهوم شناسی شدن از این نیست، جز حالا مثلا معدودی که مثل همین آقای مرحوم اصفهانی اونا باشن که در این رساله شون اینجور بیان کردن و به نحوی گویا امام هم اون را پذیرفتن. جز معدودی کسی مفهوم حسن را در مفهوم غنا مأخوذ نکرده. بله، اگر کسی بگه اگر مفروض دونستن که حالا خیلی جا همه چی میتونن مفروض بدونن، این همه بحث کردن، هر چی شما بگی تو توش در آوردن، نه هر چی بگی تو توش در آوردن، ولی از این اسمی هم نبردن. بله، اگر اعتراب رو کسی دید واقعا به این رسید که اعتراب اصلا بدون حسن ولو حسن مایی نمیشه، خب اون وقت از باب این که این با اون ملازمه میتونه تو مفهوم بگه، ولی به طور مستقل کسی بیاد بگه حسن در این مأخوذه، چیزی هیچ که نگفته تو کلمات لغویین یا فقها در طول این دوره‌ای که حالا از زمان شیخ و بعدش همجوری بیاد، کلمه حسن چیزی نیست جز اینکه دو تا همین معاصرین که اینجور چیزی را در تحلیلشون آوردن و چیز خاصی نیست. بنابراین ما اگر فرض بکنیم که اعترابی بدون ترجیع که بدون حسن میشود، اگر اعترابی بدون حسن باشه متصور باشد، دیگه نمیتونیم بگیم که حسن مأخوذ در مفهوم قناعت. بله، اگر اعتراب مساوق و ملازم با حسن باشه و مصداقی جز صوت حسن نداشته باشه، اون وقت مفهومش بازم مأخوذ نیست، چون ملازم با اون هست طبعا هر جا قناعت باشه اونم هست، اونم نه از باب تدخل در مفهوم بلکه از باب ملازمه عینی و خارجی، ولی تو مفهومش ظاهرا مأخوذ نباشه. اون آره تو حالا متاسفانه اون نیاوردم، اونم تو یک جمله‌ای بله تحسین صوت ترجمه بود که مام تو اون وقت تو یکی از همین معاصرین و متأخرین چیزی در کتب اصیل و لغوی اونها به اون شکل نبود، ظاهرا اینطوریه تحسین صوت. اگر تو ابن اصیل بوده اون وقت فرق میکنه. حالا من امروز اون ورقه ما نیاوردم متاسفانه، هر روز همرام بوده امروز همرام نیست، خب اگر تو اون باشه اون وقت فرق میکنه، اگر در نهایه نحسین اونا باشه اون وقت فرق میکنه، اگر تحسین در اون باشه اون وقت فرق میکنه. حالا پس اینو باز ببینیم، باز اگر تو اون باشه فرق میکنه. من تصویر خودم این بود که توی این چیزای متأخر اینجوری است، ولی اگر در اون باشه اون وقت حسن مأخوذ میشه. بله، حالا اگر تا آخر پیدا کردید اون وقت یه بار دیگه اینو برمیگردیم بهش. اینم از این مسئله. حالا این نکته رو میبینیم باز مجددن، اگر تغییری در اون بود ما عرض میکنیم. نکته بعدی و فرع بعدی که پنجم مثلا میشه اگر احتمالا تو این تنظیمات ما، این است که عرض شد که دیروز یه بحثی راجع به اعتراب از یک حیث گفتیم، حالا چهار پنج بحث همش مربوط به اعترابه، بنابراین که اعتراب در مفهوم مأخوذ باشه که ما گفتیم مأخوذه. نکته پنجم اینه که اعتراب گفتیم که دو معنا باید داشته باشه. جوهر نمیدونم یعنی چی، نمیدونم. نه جهر میگه جهر، یعنی مثلا صوت، حالا با اونا فکر میکنیم، یعنی صوت مرجع مطربی که جهر نباشه، حالت اخفات باشه، نمیدونم متصور اگه باشه حالا اینا دقتی میکنیم. حالا یه بحث دیگری که در اعتراب هست همون بحث حزن و سروره که دیروزم به نحوی اشاره کردیم. عرض شد که در لغت شناسی ما وقتی که اعتراب را گفتیم بنابر اون چه که در قاموس آمده، در لسان العرب آمده و در مفتاح الکرام و اینها نسبت داده شده به مشهور، که مشهور فقها ها اون را صوت مطرب می دانند که به مشهور فقها ها نسبت داده شده بود، بنابراین میگفتیم اعتراب باید در مفهوم مأخوذ باشه. خب اعتراب که مأخوذ شد اون وقت میرفتیم سراغ این نکته که اعتراب به معنای عرض شود که مطلق تحسین و عرض شود ترجیعه که مرحوم شیخ این رو احتمال دادن که اعتراب به معنی همون ترجیعه، چیزی اصلا غیر از اون نیست، یا که قیدی اضافه بر اون داره. این هم میگفتیم قدر متیقن را باید بگیریم، این را چیزیست که مرحوم شیخ داره که دارن که اعتراب عرض شود که اجازه بدید اینم را قبل از اینکه به حزن و سرور برسیم اینم را یک نکته مستقل قرار بدیم، اون بشه به امر ششم. پنجمین نکته اینه که ما اعتراب را در مفهوم غنا اخذ کردیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم این مفهوم در حداقل عرض شود که قاموس در حالا غیر از معاصرین در قاموس و در لسان العرب آمده و در کلمات فقها هم صاحب مفتاح الکرامه و بعضی بزرگان گفتن نسبت دادن به فقها که مقصود از غنا صوت مطربه، که معلوم فقها هم که اینجا دارن میگن صوت مطربه، یعنی همون از نگاه مفهوم شناسیشون و اینکه خودشون هم تو عرف عام و مفهوم شناسی هم دارن میگن، ولی حرف فقها هم وقتی که اصطلاح خاص فقهی نخواد بگه داره مفهوم رو معنا میکنه، مثل قول لغوی اینه، فرقی نمیکنه. و معاصرین هم البته خوب ادعی گفتن. بنابراین ما گفتیم که این اعتراف در تعدادی از کتب اصیل لغت آمده و فقها هم که به مشهورشون نسبت داده شده. بنابراین عرض شود که اعتراف رو ما باید در مفهوم اخذ بکنیم. حتی اگر بگیم یه مفهومی داره که دوتا مفهوم داره بدون اعتراف با اعتراف، ما قدر متیقن باید بگیریم، باید بگیم اعتراف درش مأخوذه. با این منطق که دو تا نکته در اینجا برای ما مهمه، یکی این که در دو تا سه تا از این کتب اصیل لغوی آمده قید اعتراف و در کلمات فقها هم آمده. عرض شود که و کلمات فقها هم از حیث این که لغت شناسی میکنن و مفهوم عرفی رو دارن میگن برای ما به هر حال یک مستندی است. این یک. و از طرف دیگه این اعتراف و نکته دیگه هم در اعتراف اینه که اعتراف گاهی به معنای مطلق همون ترجیع میاد، گاهی به معنای ما یوجب الخفه فی الانسان میاد که در مصباح المنیر رو انها آمده بود. خب اینجا هم عرض شود که مثل مرحوم شیخ فرموده اصلا اعتراف اگر اومده یعنی همون ترجیع، اونی که موجب خفت و رقتی در ببخشید ترجیعی درش هست. و بعضی بزرگان معاصرم به این سمت تمایل پیدا کردند، در حالی که به نظر میاد اعتراف رو ما با حمله بر اون معنای همون افعال از طرب بگیریم، معنای ظاهریش یعنی اون ایجاد طربه، و اگر هم به ترجیع میگن اعتراف از باب اینه که اون موجب طرب میشه، اسم معلول رو بر علت گذاشتن. و اگر هم این رو نگیم که حالا مقام اعظم رهبری هم این نکته مرحوم شیخ رو در این درساشون این پذیرفتن که به نظر میاد این مطلب تمام نباشه، اعتراف به معنای همون معنای اولی و عادیش یعنی ما یوجب الطرب، و حملش بر معنای ترجیع وجهی نداره، گرچه به این معنا به کار رفته ولی اون یه حالت مجازی داره. این هم رو نگیم، بگیم اعتراف مثلا دو معنا داره، یکی همون معنای ترجیع داره، یکی معنای ترجیعی که موجب خفتی در روح دیگری میشه، اون حالت بی خودی را در دیگری ایجاد میکنه. دو معنا مگه داشته باشه، ما اینجا باید قدر متیقن رو بگیریم. غنا که میگیم باید اون اکثر قیود رو در اون اخذ بکنیم، نمیدونیم اون معنای ترجیع مطلقه یا یه چیزی اضافه هم داره. اینجا که داره تحریم میکنه حتما باید اون معنای اقل رو بگیریم، یعنی اون اکثر و قیدن رو بگیریم رو اون مبنای مشترک لفظی بین اقل و اکثر. ولذا این هم یه مطلبه که ما اخذ قید اعتراف در معنای غنا این لابد منهه. این همونی که من در جلسه خصوصی که خدمت مقام اعظم رهبری داشتم اینو عرض کردم، مثلا این اواخر صحبتم اون نشد، حالا به یه جایی برسیم، ایشون قبول نفرمودن، منم از این طرف قبول نکردم، که عرض شود که مفهوم اعتراف در کتب لغت آمده، در کلمات فقها هم بهش اشاره شده. این یک، و این چیزی نیست که بشه ازش دست برداشت. از طرف دیگه هم اعتراف اگر دو معنا هم حتی اکثر بگیم داشته باشه، ما اولا میگیم معناش یعنی ما یوجب الطربه، حالا به ترجیع هم که میگن از باب ذکر تسمیه سبب به اسم مسببه. حالا اولا و اگر اینم رو نگیم مشترک لفظیه، خب ما در مقامی که تحریم آمده روی مفهومی، شبهه مفهومیه که میشه، باید اونی بگیریم که قدر متیقنه و قید بیشتری داره، که اینم میشه ترجیعی که اعتراف هم داره. بلذا این پایه این بحث به نظرم پایه محکمی است. و اینم یک مطلب که بنابر این عرض شود که در مفهوم غنا ما طرب را باید حتما اخذ بکنیم رو منطقی که عرض کردم. اینم یک مطلب. مطلب بعدی نه، اون پریروز خیلی خوب توضیح دادم که عرض شود که یعنی مفصل خوب میگم، یعنی مفصل توضیح دادم که مشترک لفظی بین اقل و اکثر که شد، باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن حکم در او اثر داره. اگر حکم وجوبه باید اونی که قید کمتر داره بگیریم. آره وجوبه نه، باید اونی که اگر اباحه هست باید اونی که قید کمتره بگیریم، ولی الزام اگر هست باید اونی که قیود بیشتر داره بگیریم. این نکته مهمی بود که اون روز عرض کردم، نکته دقیق و مهمی بود که عرض کردم. اینجا هم همون صدق میکنه. بنابراین این هم یک مطلب که ما با تمام قاطعیت دفاعی از این میکنیم که قید اطراب در مفهوم غنا معخوذه و اون مناسب لله و اینها، حالا اونم معخوذه اینا باید بعد صحبت بکنیم، تو مفهوم لغوی که نبود. این با این منطقی که حالا تشریح کردم، یکی از دوستانم قبلا با سوالی راجع به این داشتن، حالا به نحوی ناظر به اون فرمایش ایشون هم بود و به نظرم پاسخ اون هم در این دو سه نکته‌ای که اینجا عرض کردم وجود داره. اینم مطلب پنجم یا ششم. مطلب بعدی همون بحث اینه که خب حالا که ما گفتیم که مرجع مطرب یعنی ما یوجب و طرب، طرب رو باید بفهمیم. طرب هم اون بود که ما اونیست که خفتی در نفس ایجاد میکنه، خفتون تعتر نفس ارسمد که لشدت سرورن او حزنه. اینجا هم در بعضی از کلمات همونطور که قبلا نقل کردیم، باز الان همرام نیست، حالت بی خودی که ناشی از شدت سرور است، این در همه کلمات در تعریف طرب آمده که به خاطر یک شادی فوق العاده از خود بی خود میشه. از خود بی خودی متعارف دیگه، یعنی از اون حال طبیعی مدار میره بیرون.
خودو
بفهمی که این خطبتی داد کردی بیرون درونی بیرون، ها یعنی در ظاهر چه میشه؟ آه نه 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 نه، حالا اون حالا باید بعد صحبت بکنیم، اون یه مطلب دیگریست. حالا اصل اینجا فعلا حزن و سرور من بگم، اونو جدا عرض میکنم. عرض شود که در بعضی کتب داره سرور، بعضی از جاها اومده که لشدت حزن او سرور. توجه کردید؟ اینجا هم عرض شد که بنابر این دو نوع طرب، اینجا دو تا میشه بگیم مثلا مفهوم داره، گاهی به مفهوم شادی میاد، گاهی شادی وس و حزن میاد، هر دو را میگیره. عرض شد که خب وقت اینجا سوال میشه که این اطرابی که در مفهوم غنا مأخوذه و با توجه به این که دو جور هم معنا شده، بعضی اون را اختصاص دادن به سرور، فقط سرور شدت سرور موجب خفت را میگن طرب هست، خفت حاصله از شدت سرور را میگن طربه و به حزن دیگه حزن را نیاوردن. بعضی هم دارن نه، لشدت سرور او حزن. عرض شود که در اینجا باید چه بگیم؟ حالا الان یعنی باز اینجا تردید پیدا شد. در لغت ما دو جور مفهوم داریم، یکی اونی که میگه فقط سروره، فقط سرور آورده، یکی اونی که نه، سرور یا حزن را آورده. خب اینجا هم باید همون، اینجا مناسبت با حکمش هم همینه که باز قدر متیقن را بگیریم، یعنی بگیم که فقط اونی که شادی آفرینه در مفهوم غنا دخیله، یا اون غنایی که اینجا میگیم بین خاص و عام که میشه، ما باید اون اخص را بگیریم، یعنی اونی که شادی ایجاد میکنه فوق غیر از اون، یعنی اونی که حزن ایجاد میکنه، اون شک داریم، شبه مفهومی است، نمیدونیم اونم داخل شامل اون میشه نمیشه، چون شبه مفهومی است نمیتونیم بگیم شمول اون داره، برای جواب اصول عملی میکنیم.
کجا اول
کی گفته؟
دو لغت
میگم دو لغت دو جور گفتن، بعضی فقط سرور گفتن، بعضی سرور و حزن رو گفتن. چون دو جور گفتن، ما اون که دو شقی را شامل میشه بگیریم که دامنه حرمت اوسع میشود، یا اونی بگیریم که شادی را بگیریم که دامنه حرمت ازیق میشه. خب شبه مفهومی است. اینجا هم این اینه که وقتی میگه عدالت عرض شود که اجتناب از کبیره است یا صغیره، کبیره رو میدونیم، صغیره رو شک داریم، شبه مفهومیه میشه، اون رو دیگه نمیگیره، رجوع به اصول میکنیم، اصول عملیه میکنیم. اینجا هم همینطوره، قاعده اقتضا میکنه که ما اون قدر متیقن را بگیریم که همون در مفهوم که همون شادی آفرین اصوات مرجعی است که شادی ایجاد میکنه، یه شادی غیر متعارفی ایجاد میکنه. نه اون احتیاط، اون احتیاط استحبابیه که همه جا آدم خوبه از شبهات پرهیز کنه. ملزم به لحاظ حکمی و فنی الزامی ما در اینجا دلیل داریم، در اون الان شک داریم، چون نمیدونیم این مفهوم میگیره نمیگیره. اصل عملی میگه براءت آزاده. بله البته چی؟ میدونم احتیاط چی میکنه؟ احتیاط واجب مستحب. آه مستحب همه جا خوبه، یعنی مستحب آدم خوبه اصلا هر چیز که احتمال این غنا راجبش میده دو ازش پرهیز بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، این همون چیزای اول اخبارم اینم رو خاموش میکردن بعد برمیگردن. خب اون احتیاط بله خوبه. از شبت که اینم یک مطلب که به نظر میاد با ما در اینجا اون اقل را بگیریم و بیش از اون مشکوکه و جای چه هست، جای تمسک به اصوله به خاطر شبهه مفهومیه‌ای که داره. آلات و ادوات حالا داستان دیگه ای داره، ما وارد آلات و ادوات نشونیم. حالا میگم داستان دیگه ای داره، باید عدلش رو ببینیم، حکم را باید عدلش رو ببینیم. هر شبت که این هم یک مطلب راجع به اطراب که به نظر میاد ما اون شادی ها را باید بگیریم. اون وقت از این برمیگردیم به اون نکته که دیروز میگفتیم که اون مراسی و نمیدونم چیزا، حالا اگر اون صوت شادی آور نباشه، صوت حزن آور باشه، معلوم نیست مشمول عدل اغنا بشه. بله اگر واقعا اون صوت شادی آوره، داره مصیبت میخونه ولی اون صوت طرف را به در اون تولید شادی میکنه که گاهی اینجور هستا، گاهی دیدم بعضی مده هایش میخونه اون کیفیت صوتش کیفیت شادی آوره، مطمئن او آمده حالا تو یه مفهوم مصیبتی اون را قرار داده، ولی اون صوت صوته یکی ترقص به نحو شادی و اینها ایجاد میکنه، اون نه اون وقت کنده. ولی اگر خود اون کیفیت حزن‌آور باشه که الان موسیقی های حزن‌آور هم خودش خب داستان مفصلی است و نوعی از کیفیات صوتیه داریم که طبعش اینه که طرف رو محزون میکنه، غمزده میکنه. هر شبت که یعنی چی؟ واسه تعلیلی که نکردیم، مفهوم رو داریم میگیم چیه؟ اصلا نه نبرید تو اون الان ما مفهومه بحث نیست که دلیل آمده گفته این، اون وقت بعد علت رو بخوام ببینیم دایرش چیه کجاست. مفهوم غناست، مفهوم غنا قطعا اون آوازهایی که نوعی از شبت شادی تولید بکنه که شادی فوق طبیعی و غیر عادی، اون مشمول مفهومه. نمیدونیم اونی که حزن هم ایجاد میکنه هست یا نیست، شک داریم از مفهوم یا اصل عدمه.
به نظر شما این مفهوم ناقص
نیست برای غنا گفته شده؟ نه به نظر من این درسته،
درست نمیشه مشکل غنا تا الان چندین هسته به نظر من همین دو قبلیتون ما باعث شده، یعنی یه جوری معنا میکنن سردرگم میکنن
دیگه عالم ماده است و لغت و زبان و ما فقهمون سراسرش این شبهات مفهومیه در این مفاهیم هست دیگه.
اگر شدت سلوک
کاری نمیشه که
غیر از صوت بعض کارا هست که موجب شدت،
اونم بحث میکنیم، اونم بحث، اون تو مفهوم غنا نیست ولی ممکنه از فقهی جای بحث داره، ولی مفهوم غنا صوت درش مأخوذه. این دیگه از چاره ای نیست، همینه دیگه، این عالم اینجوریست دیگه، مفاهیم داریم. اینم یک بحث ششم یا هفتمه. بحث بعدی در اطراب عرض شود که اینه که اینم رو قبلا گفتیم در مفهوم شناسی، حالا اینجا باید بگیم چون با یه نگاه دیگریست، اونی که اضطرابی که ما اینجا میگیم مسابقه با و مساویه با مثیر لشهوه نیست، برای اینکه شادی همیشه شادی‌های شهوانیه به معنای جنسی نیست. شادی‌های انواع دیگری هم داریم که اصلا از مقوله جنسی نیست و همین موسیقی ها و چناخ بعضیشه که در طرف واقعا طرب و شادی ایجاد میکنه که از مقوله امور جنسی و مثلا اینها به حساب نمیاد رو همون نگاه عرفی و متعارف. بنابراین اگر کسی سوال بکنه که آیا در این غنا اثاره لشهوه و تهییج شهوانی مقصوده، به نظر میاد که نه، اونی که در مفهوم داریم اطرابه. حتی اگر اون چی که بعضی فرمودند که قید اطراب قید چی قید از شبت که غنا آواز مناسب مجالس لهو باشه، بازم مجالس لهو همش مجالس شهوانی نیست. مجالس لهو که ایش و نوش میکنه بدون اینکه اصلا بحث شهوانی هم باشه، و ایش و نوش اینجور نیست که حالا طرب و شادی و لهو و امثال اینها مسابقه با شهوت باشه. و نه من خاص شهوت جنسی که عرف میگه شهوت، نه اون شهوت جنسی که فروید میگه که یه جور شهوت جنسی چی میکنه که همه اون حرکات بچه هم در کودکی اینام رو همش به نحوی به یک غریزه جنسی برمیگردونه. نه، اون مفهوم علمی اونجوریست که حالا خودش هم یه تئوریه که پاش خیلی جایی بند نیست، اونو نمیگیم. نه، شهوتی که اینجا گفته میشه به همون معنی که در عرف گفته میشه این شهوته، شهوت جنسیست. این مسابقه با اون نیست. بله، شادی همیشه یه نوع عرض شود که ایش و نوش درش هست، ولی نه ایش و نوش جنسی. خیلی وقت پیدا میشه جمع میشن دور هم میخونند و کیف دنیا میکنه بدون این که اصلا واقعا تو عالم شهوت هم برن. اگر شهوت بر او اضافه شد، اثاره شهوت و تهییج شهوانی بود، این عنوان زائدی است، این عنوان جدیدی است. بله، مثل مرحومه مثلا فیض و اینها میخواستن بگن بنابر یک احتمال میخواستن بگن که نه، اینا خودش غنا که اینجا بشه حرمت نداره، فقط حرمتش از باب اینه که مثلا مصیر شهوت و اینها. ولی ما که اون رو نگفتیم، مشهورم اون رو نمیگوین. بنابراین در شادی درسته که در بحث قبلی گفتیم حزن رو نمیگیره، کیفیت محزن نمیگیره، کیفیت مفرح شامل میشه، اضطراب مفرح مشمول حکمه. منتها این مفرح لازم نیست مصیر لشهوه باشه، بلکه مفرح بلو در غیر مقوله شهوات شهوت به معنای خاص جنسی، اون وقت مؤکد میشه دیگه. بله، چون اثاره شهوت و تهییج شهوانی به ای وسیلت امکانت، اون دیگه اون صوت هر وسیله‌ای بخواد تهییج و تحریک شهوانی بشه اون اشکال داره. البته حالا در اون حد عادی و متعارف معمولی دیگه، از شبت که اون قاعده کلی که داره، و البته اون قاعده حالا خودش هم جای بحث داره دو. این هم نکته و مطلب دیگری که در اینجا هست. بله، حرمت داره، میگه مفهوم غنا اونو میگیره، ولو شادی ایجاد میکنه که از مقوله شهوانی نیست. شادی البته نه شادی عادی دیگه، شدت شادی ایجاد میکنه که به نوعی حالت طبعش اینه که بی خودی ایجاد میکنه و از اون حال عادی مقدار بیرون میبره. بله، از اون حالت عادی میره بیرون دیگه. بله، همون شهوت معنی عام حاکم میشه، نه شهوت معنی خاص. منظور که حالا اصلا کسی اینجوری بحث نکرده، حالا این چیزایی داریم میبافیم و میگیم دیگه، حالا نمیدونم منظور کی چی باشه. عرض شود که اینم یک بحث. یک بحث دیگه که اینم اشاره قبلا بهش کردیم، باید حالا باز هم با یه شکل دیگری مطرح بکنیم، اینه که در اطراب عرض شود که این بحث مهمه، اطراب فعلی مقصوده یا اطراب شعنی، این محل بحثه. و چه هست؟ ببینید، یه وقتی هست که این خوانندگی و آوازخوانی که انجام میگیرد، عرض شود که همین بالفعل داره طرب ایجاد میکنه. طرب هم اون شدت سروره، که یک خفتی را و بی خودی را در شخص ایجاد میکنه، بالفعل داره این حالت را ایجاد میکنه. یک وقت هست که نه، این شأنیت این امر را داره که این خفت را و شدت شادی را ایجاد بکنه، به طوری که اگر در یک جای باشه که سایر شرایط هم فراهم باشه و از شبت که اوضاع مناسب باشه، طبعا جمعی را مثلا به این حال در میاره. توجه کردید؟ ولی الان نه، یعنی تو ماشین نشسته تو دود تهران و نمیدونم سر و صدای مسافر و وسط مثلا نمیدونم میدونه چی تهران داره، حالا ترافیک و گرفتاری و نه حالا داره میخونه، این الان در اون طربی هست، خیلی عادیه براش، عادی هست، هیچی براش، مثل به خاطر اینکه تکرار شده یا به خاطر اینکه عوامل مزاحمی وجود داره که نمیذاره در اون طربی ایجاد بشه. و اگرم تأثیری هم داره، ممکنه یه آرامشی داره در روی ایجاد میکنه، مثلا یه نوع حالا ولو آرامش حالا تخیلی غیر عقلانی مثلا اینا، ولی اینجور نیست که حالا یک خفت و شدت حزن، شدت سروری، این نوع مقوله ها درش نیست. عرشبت که ولی این صدا از اون صداهایی است که در یه حالات های عادی و طبیعی همین وضع ایجاد میکنه. همین صدا، همین نوار را اگر بذارن در یه مراسم نمیدونم همین شوهایی که مثلا در خارج هست و در جنا، اینو جمعیت جمع میشه و با چه حالی و چه شور و حرارتی عکس العمل نشون میده به اون خوانندگی ها. خب این طبعش اونجور ایجاد اون حالته، در یه شرایط عادی و طبیعی اون رو ایجاد میکنه، ولی در یه شرایط حالا که اونجور سایر شرایط فراهم نیست، این اون امر رو ایجاد نمیکنه. عرض شود که این سوال مهمی است که اینجا وجود داره. غالبا فقها این دومی رو میگن اونیست که شأنیت اضطراب داره. در همین استفتاءاتی هم که از معاصرین در این مسئله میشه، معمولا میگن شأنیت این رو داره، اونایی که حالا رو مفهوم اضطراب هم تاکید دارن. در مکاسب هم ظاهرا مرحوم شیخ هم حالا یه بخشی همین شأنیت رو مطرح کردن و این استفتاءات اونا هم در همین مجموعه رسائلی که 4-5 جلدی که راجع به غنا جمع شده، اون جلد آخرش همین استفتاءات معاصرین آمده که خیلی هم جالبه. دیشب من کلش رو یه دور مرور کردم و استفتاءات از مرحوم آقای خویی و سایر بزرگان داره و جمع‌آوری مناسبی انجام شده. معمولا میگن مطربی که ما میگیم یعنی ماله و شعنیت و ایجاد طرب و شعنیت و الاطراب، نه اینکه فعلیت و الاطراب باشه. خب این عرض شود که برمیگرده به اینکه عرض شود که ما در این غالبا اینجور میگیم، ولی خب احتمال اول هم هست. ببینیم مبنای قصه چیه و چه مبنایی وجود داره و پایه‌ای وجود داره که بر اساس اون وقت بگیم آقا اعتراب فعلی میخواد همین الان باید این حالت رو ایجاد بکنه، به حیثی که اگر این حالت رو ایجاد نمیکنه دیگه مثلا حرمت نیست، یا اینکه نه ولو شأنیت داره و الان هم ایجاد نمیکنه این حرامه ولو بالفعل ایجاد طرب نکنه. عرض شود که این چه هست؟ ببین در اینجا دو مطلب وجود داره. یک مطلب اینه که که لغت چی میگه، یعنی لغت میگه که اضطراب رو که معنا میکنه، میگه اون عرض شود که شدت خفتون تعرض الانسان لشدت حزن و سرورش، که حالا ما لشدت سرورش رو قبول کردیم، این خفتون تعرض الانسان لشدت سرور، این مقصودش خفت فعلیه است یا اون شعنیه هم رو میگیره؟ یکی بحث اینه که تو خود لغت این چه مفهومی مأخوذه، تو مفهوم لغت این فعلیت یا شعنیه، و ممکنه کسی بگه که مثلا اصلا مفهوم مطرب لغویاً یعنی ما له شعنیت و ایجاد طرب، یا اینکه نه تو لغت فعلیته. این یک بحثه که تو مفهوم شناسی لغوی بخوایم ببینیم چیه. خب در این سوال جوابش ظاهراً اینه که ظاهرش فعلیته. در وقتی من لغت داره میگه مسکره یا عرض شود که مفرحه یا نمیدونم چیه، نه همه یعنی اونی که فعلا این اثر رو داره این وضع ایجاد میکنه. این یک بحث که از لغوی است که ظاهر لغت بله
طلبنگیز
بودن طبیعتشه. اینجا
مثلا
طبیعت نمونده
ایجاد نشده.
یه نفر چند تا بطری مشهور میخوره. خب حالا اونجا دلیل خاصی داریم، اونجا دلیل خاص داریم. اگر دلیل نباشه چی؟ وقتی همه این تعاریف لغویه که میگه ظاهرش اینه که اون حالت یا اون وضع یا اون چی باید فلان وجود داشته باشه تا این مفهوم صدق بکنه. اما الان اگر نیست برش طرف صادقه، این محل شکه.
حالت
وقتی اون صورت این حالت ایجاد میکنه نیست. بله دیگه، یعنی باید این حالت ایجاد بکنه، یعنی فعلی باید باشه. اگه ایجاد نمیکنه که دیگه این صوت این حالت ایجاد نکرد، ظاهرش فعلیته.
اصلا طلب بودن جزء ذاتی خود زنا.
حالا میخواد
در طرف ایجاد
تغییر بکنه. حالا این ظاهر اولیه است. این مطلب که حالا اولا آدم مفاهیم رو باید حمله بر فعلی بکنه. مطلب دوم اینه که حالا با قطع نظر از این تعریف لغوی، این مفهوم که در دلیل اخذ میشه از نظر عرفی چه برداشتی از این میشه؟ توجه کردی؟ از نظر عرفی چه برداشتی از این میشه؟ در این مرحله باز اصل در عناوین اینه که حمله بر همون فعلیت بشه. این هم یه قاعده است. اصل در عناوین اینه که حمله بر فعلیت میشه. هر مفهومی که عنوانی که در دلیل اخذ میشه باید فعل. اصلا مگه میگه عتق رقبت المؤمنه، خب این رقبه یعنی باید بالفعل رقبه باشه، مؤمنم یعنی باید بالفعل مؤمن باشه. بگیم شأنیت مؤمنه بودن درش، اینا حمل عناوین بر امور شأنی این خلاف اصله. اصل اینه که حمل بر امور فعلی میشه. بنابراین ده هم مفاهیم لغوی وقتی لغت داره لغوی میگه اینجوریست ظاهرش فعلیته، هم در مرحله بعد وقتی که در سیاق دلیل قرار میگیره اصل در عناوین حمله بر فعلیته. این خودش که اصل اصولی است، یعنی عناوینی که تو ادله میاد یعنی فعلی. نمیشه بگیم این جوری است که اگر اینجور بود میتونست این حالت رو ایجاد بکنه یا این وضع رو داشت. نه، وقتی میگه رقبه مؤمن عالم که میگه اکرم العالم، عالم یعنی اونی که بالفعل عالمه، اونی که شأنیت عالمیت داره معلومه نمیگیره. هم این اصله که حالا تو اصولم مفروض گرفته شده، گرچه جای بحث داره و مستقل بحثش یادم نیست در اصول جایی شده باشه، ولی واضحه. مثلا این چیزای واضحه اگر مستقل بحث بشه فروعات خوبی پیدا میکنه که این حالا بحث نشده در اصول و به نظرم مناسبه که در اصول اصالت الفعلیه فی العناوین این مورد بحث قرار بگیره. این یک اصله. بله، در یک جاهایی ممکنه که قرائنی و شواهدی وجود داشته باشه که ما رو از این اصل ببره بیرون. اصل فعلیت در عناوینه، ولی جاهایی ممکنه که این حالت استثنایی پیدا بکنه. ربما یقال به این که در مطرب و اطراب و اینا همینطوره، یعنی از نظر عرفی، حالا چه لغت چه عرف اینا بگیریم، عرف میگه وقتی که میگه این صوت مطربه، این که حالا در عرض شود که صوت مطربه، یعنی این عرض شود که این کیفیت در یه شرایط، چون شرایط هم نمیتونیم بگیم کلن بی تأثیره، در شرایط مناسبی که با او جمع میشه این طرب ایجاد میکنه. حالا اگر اومد در شرایط عوض شد اون طرب ایجاد نشد، ربما یقال به این که عرف در این نوع عنوان در عالم این را نمیگه. وقتی میگیم اکرم العالم، عالم شعنی که حالا استعداد خوب داره و همه چی آماده است برای اینکه دو روز ده روز اگه درس بخونه با سرعت میاد بالا، نه، بازم عرف نمیگه این عالمه، میگه این عالمون شعنن نه فعلا. ولی مطرب یعنی اونی که صدایی که اگر سایر شرایط هم جمع و مرتب باشه موجب شادی میشود، همین وضع کیفیت اومده توی شرایط دیگه که الان شادی ایجاد نمیکنه، ولی همینو ببری تو اون شرایط میبینی شادی ایجاد میکنه. این میگه که شنیت ممکنه کسی بگه شنیت اینجا کافیه، یعنی عرف میگه این مطربه، این صوت مطربه. یه مقدار اینجا با اون تفاوت داره به نظر میاد، و حالا یا به خاطر اینکه تو مفهوم طرب اینجوره، یا وقتی که حالت مشتقی پیدا میکنه، یعنی میشه صوت مطرب، گاهی هم حالت مشتقی معنا رو از ماده متفاوت میکنه، تو بحث مشتق هم اومده. این بعید نیست، یعنی این فرمایشی که فقها دارن که مطرب را مطرب شعنی میگیرن، بعید نیست که بگیم اینجا یک نوع ارتکازات و مفاهیمات عرفی وجود داره که مطرب که گفته میشه یعنی مافیه شعنیت و طرب، ما شعنیت و اطراب، و این بعید نیست، گرچه اصل همون است، اصل اونه، در اسکارم اصل اونه، منتها الان دلیلی داره که میگه ولو کان قلیلن، قلیلش هم میگه اصلا دلیل مستنده، میگه قلیلش که مسکر نیست، ولی در اینان میگه صادقه. حالا اونجا اگر دلیل نبود چی باست بگیم با تحمل بشه، اما اینجا این بعید نیست که اینجور باشه، بعید نیست که عرفن صوت مطرب یعنی اونی که یه شرایطی داره که میتونه ایجاد طرب بکنه، به خاطر این که اون از مفاهیمات عرفی اینجور فکر میکنیم که هست، یعنی صوت مطرب را اون فعلیت را درش اخذ نمیکنه، اینجوری فکر میکنیم. اون قطعا بیدخالت نیست سایر عوامل، متابعه یه حالت طبیعی باشه، اینا حالا جدا تو ذهن ننوشتم، ولی تو ذهنم بود که اونم رو جدا بحث میکنم. ببینید اینه که در اینجا اینه، ما عرض شود که اگر طبق قاعده بخوایم بریم باید بگیم اصالت فعلیه، قاعده اولیه، اگرم شکی در اینجا عارض بشه همون اصلی که تو بحث‌های قبلی میگفتیم، باید قدر متیقن رو بگیریم، بگیم طرب فعلی. ولی یه مقداری ذهن در ذهن آدم این ظهور قویه که عرفاً صوت مطرب که میگه اون شعنیت اطراب هم کافی میدونه برای صدق اطراب، بعید نیست که اینجور باشه، ولی زا اگر کسی بخواد در مقام فتوا باشه به نظرم باید بگه که طرب فعلی حرامه، طرب شعنی هم احتیاط واجبه، حداقلش اینه، چون عرف ارتکازات ماست، یعنی فکر میکنیم وقتی که صوت مطرب یعنی اونی که شعنیت اون حالت در این صوت علل اصول وجود داره میگه مطربه، صوت مطربه، مرجع مطربه دیگه، عرفه دیگه، این نمیشه کارش کرد دیگه، یعنی آدم ذهنش اینجا میچسبه بهش که بگیم که مطرب یعنی ما لهو شعنیت و طرب، توجه کردید؟ مثل که مثلا ببینید در عالم که اونجوری میگه ما شعنیت العلم نمیگه، ولی مثلا تاجر که مثلا تاجر حالا یه چیزای دیگه گاهی اینه که اون تو مشتق هم داره، بعضی جا در صدق مشتق هم شعنیت هم کافیه، ولی بعضی جا نیست، تو مشتق دارید خوندی تو اصول، و اینجا فکر میکنم که از اون مشتقایی حالا تو مادهش یا تو مشتق شعنیت هم کافی بدون اون، اگرم حالا البته اگر تردید بکنیم اصل فعلیت و همون اصل اینه که قدم و تیقن رو بگیریم، اون قواعد اینه، ولی اگر یک اطمینانی به این طرف پیدا بشه که غالب فقها هم اینجوری میگن، اون وقت بعید نیست که اینو بگیم، و حالا اگر در مقام اون شکل فتوایی اونا کسی بخواد باشه باید بگه که احتیاط واجبه در این که طرف شعنی رو ازش پرهیز بکنه.
اون فرقی که گوش
میده چیه؟
مثلا یه
نفر 10 تا نماز اونم حالا اصلا گوش دادن خودش باب جدایی است دیگه، بعد بحث می‌کنیم. صلی الله علی محمد.